بسم الله الرحمن الرحیم. امروز اولین جلسه از یک کارگاه خیلی فوق‌العاده و کاربردی رو با هم داریم به اسم تقویت اراده. یعنی هممون امروز اینجا هستیم که اراده هامون رو یک کمی تقویت کنیم. قبل اینکه کلاس رو شروع کنم یه موضوع رو بگم. ببینید دوستان، این کارگاهی که توش هستی، من تمام سعیم رو کردم که خروجی داشته باشه، یعنی تفاوت یه تغییر بیاد بشه بعد این کارگاه، و ازتون میخوام که هر چی که گفته میشه رو جدی بگیرید و بهش عمل کنید. مسلماً هممون یه سری کارهای نیمه تمومی داریم که باید انجام بشه و به سرانجام برسونیم. یعنی که سر یه چند راهی هستیم، باید تصمیم بگیریم یا یه تصمیمی گرفتیم باید اجرایش کنیم. خب ته این کارگاه باید اتفاق بیفته دیگه. خب موضوعمون رو اینجوری شروع میکنیم کلاسمون رو که نتایج و دستاوردهای ما حاصل چیه؟ عملکردهای ماست. قبول دارید اینو دیگه؟ یعنی به اندازه‌ای که ما تو عمل کردن خوب باشیم، به اندازه‌ای که عملگرا باشیم، مسلماً نتایجمون بهتر خواهد. یعنی همه چیز بستگی به خودمون داره. خب حالا چرا گاهی اوقات اقدام کردن سخت میشه؟ چرا؟ خب چرا اهمال کاریه؟ هم بیریم چرا سخت میشه؟ چرا میگی بعدن؟
اراده نداری؟
الان هم فاقده نتیجه شده. الان کیه در حق میزن؟ بفرم؟
میترسم الان تو نقطه
هم
راحتی
هم هست. میترسم از نقطه هم ترس. آره. یه موقعی از ترسی هم نیست. مثلا یه کتاب رو میخواییم بخونیم. یه موقعی هست ما برنامه ریزی هم میکنیم، ولی باز بون برنامه
احساس نیازش.
همه اینا درسته؟ همشون درسته. اینکه احساس نیاز نداره. خب یه موقعهایی حالا یه سری کارهای خیلی ساده گفتم، مثلا من قراره یه کتابی خریدم، کتاب رو بخونم، انجامش نمیدم، سخته برام، میخوام هدف گذاری کنم، میشینم هدف گذاری هم کنم، برنامه مشخص هم کنم، ولی براش قدمی بر نمیدم. حتی گاهی اوقات ما یک کلاسی ثبت نام هم میکنیم، مثلا کلاس زبان، یک جلسه، دو جلسه، سه جلسه، دیگه ادامه نمیدیم. و یه موقع های اقدام کردن برای ما سخت میشه. ببینید دلایلش الان من میخوام براتون بررسی کنم، ببینیم که چرا اصلا اینجوری میشه، چرا گاهی اوقات اقدام کردن سخت میشه. ببینید ما میخواییم بیاییم مهندسی معکوس. مهندسی معکوس یعنی چی؟ میدونید دیگه، مثلا من میام یه دستگاهی رو اختراع کنم، بعد یه شرکت دیگه، یه کشور دیگه، یه شخص دیگه میاد اینو بازش میکنه ببینه این چیه و از روش میسازه. حالا ما میخواییم فراینده، حالا میتونیم بگیم اهمال کاری، پشتی گوش انداختن، تنبلی کردن، یا عملگرا نبودن، یا اراده ضعیف، هر چیز. در هر صورت اینه که عمل نکنیم به اون تصمیمی که گرفتیم یا کاری که باید انجام بشه. میخوایم بیاید اینو مهندسی معکوسش کنیم، میخوایم از عمل برگردیم به ریشه‌ش رو پیدا کنیم. موافقی؟ خب عمل کرد از کجا میاد؟ چی باعث میشه که ما عمل کنیم؟ از حسمون دیگه. گاهی اوقات میگم آقا حسش نیست، بذار هر وقت حسش بیاد. حالا میتونیم بگیم اراده، هر دوش درسته. من یه جا توی کلاس هدف گذاری اومدم گفتم که آدم ها سه دستن از نظر هدف گذاری. یه دسته اونایی هن که نه هدف دارن نه برنامه، یه دسته اونایی هن که هدف دارن برنامه ندارن، یه دسته هم اونایی هن که هدف هم دارن برنامه هم دارن. بعد یه نفر دست آورد بالا گفت آقا یه دسته چهارمی هم هست، گفتم کیا؟ گفت اونایی که هدف هم دارن، برنامه هم دارن، اما حالشو ندارن، حسشو ندارن میخوان عمل کنن. البته اینم واقعیت ها، اینم هست. خب عمل کرد چه زمانی ما عمل میکنیم؟ موقعی که حس و کار داشته باشیم، موقعی که به اندازه کافی اراده داشته باشیم. حالا اراده از کجا میاد؟ کی حسش به وجود میاد؟ سلام، خوش اومد. احسنت، باریکلا. اراده از انگیزه میاد.
یعنی کی در من حسش به وجود میاد که من بخوام یه کار رو انجام بدم؟
یه کتابی خریدم، میخوام این کتاب رو بخونم، 6 ماه افتاده گوشه خونه، گوشه کمدم افتاده، بعد این کتاب رو نمیخونم. کی حسش در من به وجود میاد؟ کی من اراده میکنم که بخوام اون کتاب رو بخونم؟
موقعی که انگیزه داشته باشم، به اندازه کافی انگیزه داشته باشم.
حالا این انگیزه چجوری به وجود میاد؟
ببینید، چه وقتی من انگیزه انجام دادن یه کاری رو دارم؟ موقعی که باور داشته باشم میشه، موقعی که باور داشته باشم میتونم، موقعی انجامش میدم که باور داشته باشم که این کاره به سود من هست. اون تو مثال کتابه که من مثلا کتاب رو خریدم و نمیخونمش، که میگیم چرا نمیخونم؟ چون حسش در من به وجود نمیاد، چون اراده ندارم. کی حسش میاد؟ موقعی که انگیزه داشته باشم. کی انگیزه خواهم داشت؟ موقعی که باور داشته باشم. باور من انگیزه میده، باور در من عملگرایی رو زنده میکنه. موقعی که باور داشته باشم این کتابه به دردم میخوره، باور داشته باشم این کتابه یا حالم خوب میکنه، یا اون موضوع مورد علاقمه، یا به سوالام جواب میده، یا باعث پیشرفتم میشه، یا منو آگاه تر میکنه.
خب حالا این باوره از کجا میاد؟ باور حالا به این که اصلا من میتونم یا نمیتونم، باور به این که میشه یا نمیشه، باور به این که به دردم میخوره یا نمیخوره، باور به این که این کاره انجام بشه به نفع من هست یا نیست. خب باور چجوری به وجود میاد؟ از تکرار ورودی های ذهنی. ورودی های ذهنی چی هم؟ چیزایی که من میبینم، چیزایی که میشنوم و چیزایی که تجربه میکنم. البته اگر اینا تکرار بشن، وقتی اینا تکرار بشن میشن باور. یعنی تمام چیزایی که من میبینم، میشنوم و تجربه میکنم در من یه چیزی ایجاد میکنه. اگه تکرار بشه در من یه چیزی ایجاد میکنه به اسم باور، و اون باوره در من انگیزه ایجاد میکنه، انگیزه در من اراده ایجاد میکنه، و اراده منجر میشه به عمل کرد، و زمانی که عمل میکنیم نتایج عوض میشن. خب پس جنبندیمون چی میگه تا اینجا؟ تا اینجا میگه که وقتی یه چیزی رو زیاد ببینی و بشنوی و تجربهش کنی باورش میکنی. وقتی باورش کردی در تو انگیزه ایجاد میشه. وقتی انگیزه داشته باشی اراده میاد پشت سرش، و زمانی که اراده داشته باشی اون وقت وارد عمل میشه. خب وقتی هم که عمل میکنیم نتایج عوض میشه. خب حالا اینو بیام نتیجه گیریش کنیم. ببینید ما مهندسی معکوس کردیم دیگه، مهندسی معکوس کردیم، رسیدیم به چی؟ رسیدیم به ورودیای ذهنی و بابا. یعنی همه چیز در درون خودمون، یعنی همه چیز بستگی به خودمون داره. این که من چقدر عملگرا هستم، این که چقدر میتونم به اون تصمیماتی که میگیرم عمل کنم و چقدر اراده دارم، همش یه کشمکشی بین من و ذهنم. درسته؟ همش یه کشمکش درونیه بین من و ذهنم. حالا که رسیدیم به اون ریشه، ببینید نتیجه گیریش اینه. اولا ما باید چیکار کنیم؟ ما باید بیاییم چیزهایی رو باور کنیم که دوست داریم تجربهش کنیم.
ببینید اکثر آدم ها چجوری هم؟ اونا چیزایی که میبینن و میشنون و تجربه میکنن باورش میکنن. اونا هر چی که ببینن باورش میکنن. در واقع همه ما آدم هایی هستیم. ما هر چیزی که ببینیم و زیاد ببینیم بشنویمش باورش میکنن. حالا من ازتون میخوام که یه جورایی برعکس این عمل کنید. اون چیزی که میخوایی تجربه کنید رو باور کنید. به الگوهایی توجه کنید که دوست دارید مثل اونا باشید. یعنی چی؟ یعنی افرادی رو پیدا کنید که در شرایطی مثل شرایط شما بودن و عمل کردن و به اون نتیجه که شما الان میخوایی رسیدن. میشه الگو. دیدن الگوها در ما هم انگیزه ایجاد میکنه، هم باور ایجاد میکنه و باعث میشه که ما عملگرا بشیم. ذهن ما اینجوری کار میکنه، وقتی که ما ببینیم، الگو ببینیم، فلانی تونسته، اینم که مثل من بوده به این شرایط رسیده، اینم مثل من همچین تصمیم میگرفته، اینم مثل من همچین انتخابی داشته و عمل کرده و شرایطش عوض شده. ببینید این موضوعی که میگم نقش الگوها، این الگوهایی رو ببینید و بهشون توجه کنید که دوست دارید مثل اونا باشید، اونقدر مهمه که اگر من 20 ساعتم در باش صحبت کنم بازم کم. یه مثال ساده براتون بزنم. وقتی که ما کوچیک هستیم، وقتی بچه هستیم، 7-8 ماهه هستیم و روی 4 دست و پامون راه میریم، چطور میشه که بلند میشیم و تلاش میکنیم که روی 2 پا راه بریم؟ چرا؟ چون الگو میبینیم، چون میبینیم مامان بابامون دارن روی 2 تا پا راه میرن، چون بقیه آدم ها رو میبینیم، چون الگو میبینیم تلاش میکنیم، چون الگو میبینیم بلند میشیم، تپ میخوریم زمین، دوباره بلند میشیم، دوباره میخوریم زمین، دوباره بلند میشیم، اینقدر میخوریم زمین رو بلند میشیم تا راه رفتن یاد بگیریم. صحبت کردن چجوری یاد میگیریم؟ ما میبینیم که بقیه دارن حرف میزنن، ما هم تلاش میکنیم که یاد بگیریم. ببینید حالا در مورد این، در مورد تمام مواردی که امروز بهتون میگم توی جلسات بعدی مفصل براتون صحبت میکنم، به خصوص در مورد نقش الگوها. وقتی که ما الگو میبینیم، ذهنمون خود به خود باور میکنه که میشه، و زمانی که رو باور کنه که میشه، دیگه این باور چی بود؟ همون نقطه بود که ما مهندسی مرکوز کردیم بهش رسیدیم دیگه، بقیهش خودش میاد. خب حالا که همین چی برمیگرده به ذهنم، دیگه من باید چیکار کنم که عملگرا بشم؟ به چیزایی که نمیخواید توجه نکنید، ورودی های ذهنتون رو کنترل کنید، تمام اون چیزایی که در طول روز میبینید، میشنوید و تجربه میکنید، تمام اونا ورودی های ذهنتون. سلام، خوب هستید؟ خیلی خوش اومدید، بفرمایید. ورودی های ذهنمون هستن و چقدر خوبه که ما اینا رو روش نظارت داشته باشیم، کنترل داشته باشیم روی این ورودی های ذهنی. این داستان ورودی های ذهنی هم اونقدر مهمه، اونقدر مفصله که حتما در باید صورت بفرم.
به چیزه که
من
مفرد مثلا باید ببینم که مثلا گوشیم یاد بزن وقتی میگیره وقت مورد وقتان خوردن پرست میکنه بو حتی برنامه که دادن نمیرسن یا اون چیزی که میخوام نمیتونم بشه از از کنید بیشتر وقتا که بزن گوشی رو به گرده پاله ازار
خب
باید رو بزنم کنم ولی اصلا رو نمیخوام که گوشی از دستم گیره.
خب منظور من این نیست. ببینید گوشیه که خب یه جورایی مثل لباس تنمون شده، باید باشه اوکی؟ و نمیتونید جداش کنید. وقتی میگم به چیزایی که نمیخواید توجه نکنید، یه خورده با جزئیاتی بیشتر الان براتون توضیح میدم. ببینید مثلا محتوایی که نمیخواید تو زندگی واقعی تجربهش کنید، مثلا درگیری بین دو نفره، من نمیخوام اونو تجربهش کنم پس بهش توجه نمیکنم. مثلا موضوع خیانت، نمیخوام تو زندگی اینو تجربهش کنم پس توجه هم نمیکنم. مثلا در مورد رکوده، مثلا در مورد بیماریه، مثلا در مورد کسب و کارهایی که ورشکست کردن، در مورد هر چیزی که تو نمیخوای، اون موضوع و اون محتوا رو نمیخوای، خب نمیخوای توی واقعیت زندگی تجربهش کنی. منظورم اونه. توی گوشی حتی آهنگی که داری از این به بعد گوش میدی، گفتم اینا رو براتون توضیح میدم، آهنگی که از این بعد گوش میدی، موسیقیگر رو گوش بده ببین متنش چیه، آیا اون چیزی میگه که تو دوست داری توی زندگی تجربهش کنی؟ اگر دوست داری که خب هیچ، اگر دوست نداری اون اتفاقی واسه بیفته و تجربهش کنی، اون موسیقی رو گوش نده، اون فیلم رو نبین، اگه توش خیانته، اگه درگیریه، اگر مثلا رکوده، اگر مشکلی هست. خب حالا شاید بگید اینا چه ارتباطی داره به تقویت اراده، چه ارتباطی داره به عملگرایی؟ کم کم متوجه میشید و من براتون توضیح میدم اینا رو. و در کل بیاید نیمه پر لیوان رو ببینید. اصلا یکی از چیزایی که عملگرایی رو در من ضعیف میکنه اینه که من دارم نیمه خالی رو میبینم. هر چقدر بیشتر حواسم به نیمه خالی باشه کمتر عمل میکنم، درسته؟ و هر چقدر بیشتر به اون نیمه پره دقت کنم و توجه کنم، روی اون تمرکز کنم، بیشتر عمل میکنم. ببینید اگر قرار بود که مثلا ادیسون بعد از مثلا 700-800 بار تلاش کردن خسته بشه، الان ما برق نداشتیم. خیلی از این اختراعات و اکتشافات رو ما نداشتیم. چرا تلاش میکردن همه اینا؟ به خاطر اینکه توجهشون روی نیمه پره بود. اگه بشه چی میشه؟ این اگه بشه در واقع اون کلیدیه که امروز میخواییم بشه کار کنیم. و تمام موضوعی که باعث میشه یه ترمز و یه مانع جلوی سد راه ما باشه اونی که اگه نشه اون اگه نشه یا نیمه خالیه، متاسفانه میشه یه دیوار، میشه یه سد جلوی عملگرایی ما رو میگیره. یه موضوعی که میخوام بهتون بگم اینو خوب گوش بدید. تا حالاش مقدمه بود، از اینجا در واقع اون آموزشه شروع میشه که بعدش یه تمرینی داریم، یه فعالیتی داریم که مرتبط با همین موضوع. دوتا کلمه است: رنج و لذت. حالا این رنج و لذت چی هستن؟ رنج و لذت دوتا نیروی بسیار قدرتمند هستن که ما رو به سمت اهدافمون حرکت میدن. ببینید من چرا میرم سر کار؟ چرا باید پول در بیارم؟ چون رنج گرسنگی هست دیگه، من باید به رنج گرسنگی پاسخ بدم. رنج این که من لباس خوب نداشته باشم، رنج این که صاحب خونه مثلا اجاره شده خود من نداشته باشم، رنج این که خرج تحصیل بچه‌مو نداشته باشم، و و غیره و غیره. این رنجه منو به سمت اهدافم، به سمت رشد و پیشرفت یه جورایی هلم میده. خب یه نیرو محرکه دیگه هم داریم، لذت. لذت رسیدن به یه سری اهداف و خواسته ها. این که مثلا ماشین زیر پام یه ماشین ایرانیه، من میخوام یه ماشین خارجی بخرم. چرا میخوام این کارو بکنم؟ به خاطر لذت دیگه. اینم یه اهرم، اینم یه نیروه. این که مثلا خونم جای متوسط شهره، میخوام برم بالای شهر. خونم کوچیکه، میخوام یه خونه بزرگتر داشته باشم. میخوام تا حالا مسافرت‌های داخل کشور می‌رفتم، از این بعد میخوام مسافرت‌های خارج از کشور برم. اینا برمیگرده به این بُعد لذته. در واقع هر دوی این دوتا، هم رنج و هم لذت، هر دوشون دوتا نیروی محرکن. اینا ما رو به سمت اهداف و خواسته هامون یه جورایی حرکت میدن. خب یه نکته خیلی مهم که اگر در موردش فکر کنید متوجه میشید که قدرت این رنج خیلی خیلی بیشتر از لذت. ببینید وقتی پای رنج در میون باشه دیگه من کاری به ذهن و انگیزه و نمیدونم باور و حس و حال و به اینا ندارم. باید کار رو انجام بدم، مستقیم باید عمل میشه. وقتی پای رنج در میون باشه مثلا میدونم که باید کار کنم، باید یه پولی به دست بیارم، باید توی این رابطه‌ای که هستم، حالا با همسرم، با فرزندم، باید تلاش کنم این رابطه خوبی باشه و ازش لذت ببرم. وقتی که پای این رنج بیاد وسط دیگه تمام ساختارا در هم میشکنه. ما علارغم میل باطنیمون عمل میکنیم، حسشو نداریم ولی عمل میکنیم، انگیزه نداریم ولی اقدام میکنیم، درسته؟ به این خاطره که میگم این رنج قدرتش خیلی بیشتر از این لذت هست. حالا اگر دقت کنید اکثر آدم ها با کدوم یکی از این محرک ها دارن حرکت میکنن؟ با رنج دیگه، همش برای فرار از یک رنجه. شکمم سیر شه، جیبم پول داشته باشه، آبروم حفظ شه، لباس داشته باشم، خرج تحصیل بچه‌ام بتونم بدم، جهیزیه‌شو بتونم اوکی کنم، جلوی فک و فامیل بتونم یک زندگی نرمالی داشته باشم. اینا همش برای فرار از یک رنج دیگه. و تعداد خیلی کمی هستن که علاوه بر این رنج، این لذت هم داره حلشون میده. لذت یک کسب و کار بهتر، لذت درآمد بیشتر، لذت تفریحات بهتر، لذت لباس‌های قشنگتر، لذت رابطه بهتر، لذت کسب و کار بهتر و هر چیزی، لذت خونه بهتر، ماشین بهتر. افراد خیلی کمی هستن، درسته؟ حالا من میخوام امروز بهتون یه تکنیکی بگم که این تکنیک یکی از مهمترین تکنیک‌ها توی عملگراییه. یعنی به ما کمک میکنه، در ما انگیزه ایجاد میکنه و یه جورایی اون حسه که بگیم حسش نیست، حسه میاد، اراده میاد و ما رو یه جورایی حرکت میده به سمت اون اهدافمون، خواسته هامون یا تصمیماتی که خیلی وقت گرفتیم و عملیش نمیم. خب اسم این تکنیک هست، تکنیک اهرم رنج و لذت. شما باید یه همچین نموداری توی دفترتون بکشید، این شکلی یه جدول تی میکشی، بالا سمت راست می‌نویسی که اگه انجامش ندم چی میشه، هدف گذاری کردم، اگر برای این هدفم قدم بر ندارم چی میشه، اگر بیشتر تلاش نکنم چی میشه، اگر درآمدم رو افزایش ندم چی میشه، اگر رابطم رو قشنگترش نکنم با همسرم با بچه‌م چی میشه، اگر حالا اون خواسته‌ای که داری، گفتم اول جلسه هممون یه سری خواسته هایی داریم، یه سری اهداف، یه سری چیزای نیمه تمومی هست که هنوز بهش نرسیدیم، به اندازه کافی اراده نداشتیم که قدم برداریم، یا قدم برداشتیم به اندازه کافی ادامه ندادیم. اینو بنویسیم، اگه انجامش ندیم چی میشه. خب حالا از اون طرف یه اهرم لذت هم به کار بندازیم، اگه انجامش بدم چی میشه، اگه این کتابایی که چند وقت خریدم و نخوندم اگه اینا رو بخونم چی میشه، اگه تلاش کنم که رابطه بهتری با خانوادم با همکارم داشته باشم چی میشه، اگر این برنامه بازاریابی تبلیغاتی که واسه کسب و کارم چیدم و خیلی وقت میخوام بهش عمل کنم اگه اجرایش کنم چی میشه، اگه اون دوره تخصصی که کمک میکنه من لولم بره بالاتر، تخصصم بیشتر بشه، اون دوره رو برم بگذرونم چی میشه. و گفتم تمام اون کارهای نیمه تمامی که داری. حالا اینجا یه اتفاق میفته، موقعی که این کار انجام میدی هر دوتا نیرو میاد و شما رو به سمت اون خواسته هل میده. هم این رنجه، رنجه این که اگر انجامش ندی چی میشه، و هم این لذته اگه بهش برسم، اگه انجامش بدم چی میشه. این دوتا در ما چی ایجاد میکنه؟ انگیزه ایجاد میکنه. این تمرینه رو انجام بدید، بنویسیدش، خب کاملا متوجه میشید که قبل از این که بخواید اینو بنویسید چقدر انگیزه داشتید برای انجام اون کاره، و بعد از این که اینو نوشتید چقدر انگیزه دارید. حالا که اینا رو گفتم بریم سراغ یه فعالیت عملی. موافقید؟ این همون چیزی که برای جلسه بعد ازتون میخوام. مطمئنم همه ما که اینجا هستیم هممون گفتم یه کارهای نیمه تمامی داریم، نیاز به اراده داریم، نیاز به عملگرایی داریم، وگرنه اینجا نبود. خب فعالیت عملی چیه؟ فعالیت عملی، اول از همه فهرستی بنویسید از کارها و اقداماتی که چرا انجام نشدن؟ اراده نداشتی، به دلیل نداشتن اراده تا حالا انجامش ندادی، یه نیمه کار ولشون کردی. فهرستشو بنویس چیا هستم. مثال میزنم، این کلاس زبانی که میخواستم برم، من مثلا 6 ساله میخوام زبان انگلیسی یاد بگیرم، چرا چند بارم رفتم ولش کردم؟ این میشه جزء اون کارا، آموزش زبان انگلیسی. گیتار رو خیلی علاقه دارم و چند بارم سعی کردم، حتی گیتارم خریدم ولی کاری بهش نکردم. این کلاس ها رو دوست دارم برم، این کتاب رو میخوام بخونم، این تغییره رو میخوام ایجاد کنم، حالا هر چی که هست. خب فهرستی بنویسید از کارها و اقداماتی که به دلیل نداشتن اراده انجامشون ندادید،
این فهرست رو بنویسید بیارید و من جلسه بعد ازتون میخوام و چک میکنم.
خب حالا قدم بعدی چیه؟ این فهرست رو بعدیم که نوشتیم بیاییم مرتبش کنیم، اولویت مندیش کنیم. بر چه اساسی؟ اونی که از همه مهمتره، اونی که تأثیر بیشتری داره بذاریمش بالا و به ترتیب اولویت اونی که کم اهمیت تره اونو بذاریمش پایین تر. و کار بعدی که باید بکنیم کاری که بیشترین اولویت رو داره مشخص کنید کدوم یکی اولویتش از همه بیشتره. رابطه‌ام با همسرم، رابطه‌ام با بچه‌ام دیگه داره کار به جای باریک میکشه، این خیلی مهمه. کسب و کارم، باید به کسب و کارم سر و سامون بدم. ببینید هر چی که هست، خب هر چی که براتون اولویته اون اولویته رو مشخص کنید. حالا بیایید این تکنیک اهرم به رنج و لذتی که یاد گرفتید و اولین کاری که میکنید همین جدول تیار رو بکشید و بنویسید اگر این کار انجام بدم چی میشه و اگر انجامش ندم چی میشه. چگونگیش هم بهتون میگم ها، که چه جوری ما اقدام کنیم هم بهتون میگم. این فعلا ترتیب انجام کار است و بعدش پیش به سوی اقدام کرد.
بهتر نیست برای فعالیت اداره دوست بشه دوزه بندیش کنیم؟ مثلا حوزه اقتصادی، من فعالیت اقتصادی من قرار هم توی شما کنم، کسب و کارم چی بشه؟
آره میتونی
چه کاری بکنی؟ تو حوزه خانواده، رابطه با
فرزندان
چی میشه؟ حوزه هر حوزه ای.
حالا دیگه ما اینو ایده خوبیه، مرسی. اینو خیلی دیگه نخواستیم ریزش کنیم، ولی شما میتونید آره بیای توی صفحه اونایی که مربوط به رابطت میشه بنویسی، کارهایی که باید برای حفظ رابطت انجام بدی، اونایی که مربوط به بعد عاطفی و اجتماعیه، اونایی که مربوط به سلامتیه، من چند وقت تصمیم دارم که برم فلان ورزشو بکنم، چند وقت میخوام این رژیم غذایی رو بگم، چند وقت میخوام مثلا وزن کم کنم یا زام، هر چی هست. خب ایده خوبی بود. توی بعد سلامتی جدا می‌نویسی، توی بعد کسب و کارت جدا، توی بعد رابطت جدا، توی بعد اجتماعی و هر چی که هست اگر دوست داشتی. پس این کارهایی که گفتم، فهرست کارهای نیمه تمام و تصمیماتی که دارید بنویسید، اونایی که به خاطر نداشتن اراده انجام نشدن اولویت بندیش کنید، مهمترینش رو جدا کنید، تکنیک اهرم رنج و لذت رو براش انجام بدید و بریم برای اقدام کردن. خب چجوری اقدام کنیم؟ مراحل اقدام کردن خیلی خیلی ساده. شما باید اولین قدم رو پیدا کنید. حالا که من کارارم فهمیدم چیه این اولویت اوله و خیلی مهمه، اولین قدم، فقط اولین قدم رو ببینید، اصلا ما به تهش کاری نداریم. مثلا من میخوام یک کسب و کاری را بندازم، مثلا میخوام کسب و کارم رو عوض کنم، حالا هر چیزی، خب به کلیات قضیه کاری نداره. هدف مشخصه، میخواییم برنامه بریزیم براش، این تیکش برنامه ریزیه. اون پارت قبلیش مربوط به هدف گذاری بود، این قسمتش مربوط به برنامه ریزیه. اولین قدم رو پیدا میکنم. اولین قدم شاید یه سرچ زدن توی گوگل باشه، اولین قدم شاید ملاقات با یه شخصی باشه، اولین قدم شاید یه تماس تلفنی باشه، اولین قدم شاید ثبت نام کردن توی یک کلاس یه دوره باشه، اولین قدم شاید همفکری کردن و مشورت کردن باشه. اولین قدم یه چیز خیلی کوچیکه. اولین قدم یعنی چی؟ یعنی هر کاری که همین الان میتونی انجامش بدی، هر کاری که همین الان میتونه انجام بشه. خب اولین قدم رو پیدا کردم، حالا بعدش اولین قدم رو باید بردارم و نتیجه رو یادداشت کنم. ببینید این که میگم یادداشت کنید، حتما این کار رو بکنید، خیلی بهش ترکیب دارم، چون خود این نوشتن یک عمله، یک اقدامه، خیلی ساده است، ولی اون قسمت مغزمون که نیاز داره اون موتور حرکتیش و جنبشیش فعال بشه که ما عملگرا بشیم، اونو یه تکونی بهش میده. قدم اولو بردارید، نتیجهشو بنویسید. خب زنگر رو زدم، نتیجه شد این. سرچ زدم، تحقیق کردم، نتیجه شد این. کتابه رو خوندم، نتیجه شد این. ملاقات کردم، نتیجه شد این. فکر کن میخوای به یکی گزارش بدی، آقا این قدمه رو برداشتم و اینجوری شد، این تأثیر رو روی من داشت. بعدش چیکار میکنی؟ بعدش به خودت تبریک میگی و خودتو تشویق میکنی. چرا؟ چون یه قدم برداشتی دیگه. کسی که یک قدم رو برداره یعنی بی نهایت قدم هم میتونه بره، فقط نیاز به یه نیرو محرکه داره. این تبریک گفتنه و این تشویق کردن، این خودش نیرو محرکه ذهن شماست. دیدید بچه های کوچیکو وقتی یه کاری میکنن تشویقشون میکنیم بازم انجامش میدن، یه جورایی اینقدر دیگه انجامش میدن دیگه ما خسته میشیم دیگه، خیلی خوب بابا حالا ما یه کاری کردیم تشویقت کردیم. دقیقا ذهن ما همین جوریه. روانشناسا بهش میگن بچه غول درون، هم یه غوله میتونه زندگیمون از این رو بمون بکنه، هم بچه است. بهش میگن بچه غول درون. وقتی شما اینو تشویقش میکنی خوشش میاد، وقتی تشویقش میکنی یه جورایی انگیزه ایجاد میشه درش. خب حالا قدم بعدی رو پیدا کن. قدم اولو برداشتی، قدم بعدی چیه؟ خب تماس رو گرفتم، حالا باید قرار بذارم، مثلا برم قرار رو بذارم، تحقیق رو کردم، باید برم فلان ابزار رو بخرم، برو بخر، مشورت کردم، حالا باید وارد عمل شم، و هر چیزی که هست. قدم دوم خودتون میدونید دیگه، مثلا میخوام زبان یاد بگیرم، تحقیق کردم این مؤسسه زبان خوبه، تحقیق کردم که من نمیخوام آیلتس بدم، من فقط میخوام که مکالمه یاد بگیرم، پس این کلاسه برام بهتره. تحقیق کردم به این نتیجه رسیدم. حالا قدم بعدی چیه؟ قدم بعدی اینه که من زنگ بزنم و آموزشگاهه و قرار حضوری بزنم برم ثبت نام کنم. قدم بعدی ها دقیقا قدم بعدی هم کاری که شما همیالا میتونی انجامش بدید، کاری که میتونی انجامش بدید، و وقتی که انجامش دادی دوباره یادداشت میکنی و دوباره به خودت تبریک میگی، دوباره خودت واسه خودت دست میزنی، میگی باریکلا. ببینید یه موضوعی هست، من اینو به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین تکنیک ها میگم، هم توی مباحثی که مربوط به زندگی میشه و هم مباحثی که مربوط به کسب و کار میشه، اونم قدم های کوچیک کودکان است. قدم های کوچیک کودکانه. به قول یکی از دوستانمون یه حرف قشنگ زد، گفت سریع ترین راه رسیدن به خوشبختی آهسته ترین حالتشه، اینکه شما با آهسته ترین حالت حرکت کن، و دلیلش هم بهتون میگم چرا. و روی این قدم های کوچیک کودکانم خیلی تاکید دارم من. قدم های کوچیک خودمونم نه، قدم های کوچیک کودکان، یعنی قشنگ تاتی تاتی یه دونه یه دونه پیداشون میکنی و پیش میرید. حالا وقتی که اون کاره به پایان رسید، تیک خورد، تموم، من به هدف رسیدم، به خواسته رسید. خواسته چی بود؟ یا هدف کوتاه مدته، یا میان مدته، یا بلند مدته. مثلا خواسته این بود که من بشینم بخونم یه هفته، 10 روز 20 روز یه آزمونی بدم، یه مدرکی بگیرم، مدرکه رو گرفتم. چی کار میکنم؟ خودم به خودم پاداش میدم، میرم واقعا یه هدیه میخرم برای خودم. باز هم انگار واسه اون بچه غول درون انگار بهش جایزه دادی. چرا شاگردای ممتاز اکثر اوقات همینجوری میمونن، شاید ممتاز مونن؟ چرا؟ چون تشویق میشن، چون بهشون جایزه داده میشه. بریم سراغ یک نکته خیلی مهم که اینو باید بدونید، یک اصل خیلی مهم. اون اصل مهم چیه؟ اصل مهم اینه که میگه همیشه همیشه یک تغییر جدید مساویست با یک مقاومت شدید. هرچی اون تغییر بزرگتر باشه مقاومت چیه؟ بیشتره. هرچی تغییر کوچیکتر باشه مقاومت کمتره. کی مقاومت میکنه؟ ذهنت. ذهن مقاومت میکنه. چرا مقاومت میکنه؟ دلیلش چیه؟ ببینید اینو، احسن، اینو با یه آزمایش اومدن ثابتش کردن. اومدن دو تا ظرف آب کردن و زیر هر دوش هم یه شعله روشن کردن، یه شعله ملایم. دو تا قورباغه آوردن، یکیشو گذاشتن توی این ظرف آب سرده و آروم آروم این آب گرم شده و داغ شده و اون قورباغه اون تو مرده، جوری که خودش هم متوجه نشد. ظرف بعدی گذاشتن آب قشنگ جوش بیاد، قورباغه رو انداختن تو ظرف. به محض اینکه پاش تماس پیدا کرده با این آب، یه جهش زده و پریده بیرون از اون. من به این میگم تکنیک قورباغه پز.
ببینید ذهنتون رو قورباغه پز کنید جوری که خودش هم نفهمه چجوری این تغییر ایجاد شد، چجوری این کار انجام شد. حالا چرا ذهن مقاومت میکنه؟ چرا هرچه تغییر تصمیم بزرگتر باشه مقاومت بیشتره؟ مثلا اگر من بخوام یه کتاب بخونم مقاومت ذهنیم کمتره، اگر بخوام یه دوره ثبت نام کنم یکم مقاومتم بیشتره، اگر بخوام کارم عوض کنم مقاومت بیشتره، اگر بخوام مهاجرت کنم به یه شهر دیگه مقاومت خیلی بیشتره، اگر بخوام مهاجرت کنم به یه کشور دیگه، اینا رو به عنوان مثال میگم، مقاومت خیلی زیاده. میگه بابا بی خیال ولش کن دیگه. خب حالا چرا این اتفاق میفته؟ ببینید مغز ما نسبت به همه چیز شرطی میشه، هر چیزی که برش تکرار بشه، اون ورودی ها بودن مهندسی معکوس کردیم بهش رسیدیم، اونا وقتی تکرار میشن مغز ما رو شرطی میکنن، یعنی یه جورایی اعتیاد پیدا میکنه بهش. دیدید بعضی آدم ها، حالا نمیتونیم بگیم بچه ها چون بعضی بزرگ هم اینجوری هم اعتیاد زیادی مثلا به فیلم دیدن داره، همش در حال فیلم دیدن، اعتیاد زیاد مثلا به خوابیدن، به گوشی، به بازی، به کارهای مختلف. چرا؟ چون زیاد تکرارش کرده. و ما میگیم که برای مغز یه پارادایم ایجاد شده، مغز ما نسبت به اون شرط شده. حالا اگر اینو بخوام با مثال براتون توضیح بدم، دیدید بچه هایی رو که از شیر مادرشون تغذیه میکنن، در واقع نوزادانی که از شیر مادر تغذیه میکنن، وقتی که بعد یه تایمی میشه اینا رو میخوان در اصل از شیر بگیرن، چه اتفاقی میفته؟ مقاومت میکنن، بچه گریه میکنه، گاهی اوقات افسرده میشه، لجبازی میکنه، بد اخلاق میشه، میگه من همون قبلیه رو میخوام. حالا اینجا نمیتونه خیلی اینو آنالیز کنه که بابا مثلا این یه مدل غذا رو میخوان ازت بگیرن و شما قراره که یک عالمه طعم‌ها و مزه‌های مختلف رو تجربه کنی، قراره پیتزا بخوری، لازانیا بخوری، چیپس بخوری، برگر بخوری، نمیدونم فسنجون بخوری. چیه چسبیدی به این یه مدل غذا؟ نمیفهمه، مغزش نمیتونه اینو پردازش کنه. چرا؟ چون به مدت 2 سال اونو مثل ریتمی ادامه داده. دقیقا همینجوریه. ببینید مغز ما، فکر کنید مثلا این مغز ماست، تا حالا یه سری ورودی هایی داشته، اون ورودی خیلی تکرار شده، حالا میخوایم یه ورودی جدید بهش بدیم، اینو پس میزنیم، دیگه نمیخوام، همون قبلیه رو میخوام. دقیقا مثل یه آدمی که معتاده حالا به هر چیز. مغز ما هم همینجوریه. ببینید وقتی ما سیستم عملکرد مغزمون رو بفهمیم خیلی راحت تر میتونیم ازش استفاده کنیم، درسته؟ پس این نکته یادمون باشه که همیشه یک تغییر جدید مساوی است با یک مقاومت شدید. یعنی به محض اینکه شما تصمیم بگیری یک کاری رو بکنی که خیلی وقت تصمیم داشتی انجامش بدی، یا اینکه یه تغییر ایجاد کنی، یک اتفاقی میفته و اون گفتگوی درونی هست، اون گفتگوی درونی شروع میشه. حالا ولش کن، حالا باشه بعدن، چه عجله‌ایه، حالا از کجا معلوم، چه جوری میخواد اتفاق بیفته، و یک عالمه در واقع گفتگوی درونی. بفرمایید.
مثلا اوقات برای تغییر شرایط واقعا اون زمان مفیده گذشته. الان مثلا من دوست دارم توی حرفه دیگه بخوام کار کنم، اون زمانش گذشته، من حتی اگه برم کل اون دوره رو هم ببینم دیگه نمیتونم وارد اون بشم. شاید الان کاری که دارم انجام میدم اثر اجباره، ولی خب راه دیگه ای نیست، چون دیگه اون زمان، مثلا الان من دوست دارم کارمند باشم، ولی خب اون زمانش گذشته، هیچ اداره مثلا توی این سن دیگه گزینشی نداره.
بله.
پس همون واقعاً اغلب کارمون یه اون اجباره میشه. دوست داریم
تغییر
کنه، ولی واقعا
دیگه
زمانش نیست، اون دیگه
میشه چی کار کرد؟ ببینید اینا محدودیت های ذهنی هستن. خب دیدید بهتون گفتم الگوهایی رو پیدا کنید که شرایطی مثل شرایط شما داشتن و تغییر کردن. برید کسایی رو پیدا کنید که شرایطشون مثل شرایط شما بوده و تغییر کردن. مثلا حالا اینو به عنوان مثال میگم، خب یه خانمی هست ژاپنی 103-104 سال سنشه، خب ژیمناستیک کار میکنه، ببینید این مثلا از کی شروع کرده؟ احسنت. یه پیرمرد دیگه هست، اونم مربی ژیمناستیک، اون هولش 90 خورده سالشه، 80 90 سالشه، از سن 63 4 سالگی تازه شروع کرده. یه سری کسایی که میبینید مثلا توی سن کم یا سن زیاد، ببینید شروع کردن و تغییر ایجاد شده. ما به اینا میگه محدودیت‌های ذهنی، این چیزی که ذهنمون ساخته. درسته اداره استخدام نمی‌کنه، ولی شما میتونی تو بخش خصوصی بری استخدام بشی. مثلا میگم خب حالا نمیخوام راهکار بدم برای این موضوع، کلا میخوام اینو بگم که این یه محدودیت ذهنیه. وقتی شما میری چند تا الگو پیدا میکنی که این شخص این شخص و این شخص این شخص تونستن، بعد اونجا این ذهنت دست از مقاومت برمیداره، میگی پس تو هم میتونی. ببینید یک اصل، این چیزی که میخوام بهتون بگم، یه اصل میگه اگر فقط یک نفر تو کل دنیا تونسته باشه یک کاری رو انجام بده، یعنی چی؟ یعنی تمام آدمای کره زمین هم میتونن اون کار رو انجام بدن، فقط باید دقیقا پاشونو بزن جای پای اون، مثل اون عمل کنن. هیچ غیر ممکن نیست. شما برید اون الگو رو پیدا کنید، مطمئن باشید کسانی رو پیدا میکنید که حتی سنشون بیشتر از سن الان شما بوده و اون تغییر رو ایجاد کردن. حالا یه سری مطالبی هست، من اینا رو واقعا نمیتونم جلسه اول بهتون بگم و ترجیح میدم جلسات بعدی بهتون بگم. ببینید فقط شما این کار انجام بدید، خب تصمیم بگیرید بخواید و طبق این چیزی که میگم انجام بدید، بعد یه چیزی رو متوجه میشید، یه سری هماهنگیایی رو متوجه میشید که توی زندگیتون داره این هماهنگی اتفاق میفته، یه سری اتفاقاتی که قبلا رخ نمیداده. ببینید مغز ما اینجوری کار میکنه که وقتی متمرکز بشیم روی یک هدف، وقتی براش برنامه‌ریزی کنیم و یه سری قدم‌ها رو براش برداریم، این سیستمه که بهش میگن سیستم کورتکس مشبک توی مغزمون، این میاد یه سری شرایطی رو فراهم میکنه. دیدید یه موقعی ما یه ماشینی رو انتخاب میکنیم، میگیم من این ماشین رو میخوام بخرم، تا حالا نمیدیدی شو از این بعد روزی 100 تا میبینی توی شهر، میگی آ چقدر زیاد شد این ماشین. یعنی هدایتت میکنه، این جی پی اس هدایتت میکنه تا تو رو برسونه به اون مقصده، به اون هدفه برسونه. اصلا هم نگران چگونگی نباشی. حالا بازم یه اشاره کوچولو میکنم، ولی توی جلسات بعدی رو مفصل توضیح میدم. ما یه تله‌ای داریم به اسم تله چگونگی. تله چگونگی یکی از این حربه های ذهن، یکی از این حالت های مقاومت ذهنیه. همش ذهن میگه چجوری الان که نمیشه، این چجوریه، یه تله است، تله چگونگی. خب و شما رو آشنا میکنم با این تله که دیگه توی این تله نیفتیم وقتی باش برخورد کرد. و اما آخرین کاری که باید ارائه گزارش عمل کرد، یه فعالیت عملی داشتیم دیگه، قرار شد یه دونه از اون کارهایی که باید انجام بشن رو انتخاب کنیم و این روندی که گفتم رو اجراش کنیم، یه دونه قدم. حالا اگر تونستید دو تا سه تا قدم بردارید که خیلی بهتر، ولی تا جایی که میتونید یه دونه قدم بردارید همون چیزی که گفتم، اینو زحمت میکشید جلسه بعد برای من میارید و اینا رو بررسی میکنید.